مراده های ریخته گوشواره هم آهن رو با یا لبام می کشاندم. خورشید خون گرفته شام است یا عراق، چون ذره از زمین به هوا می کشاندم. زینب مدافع حرم تو، به جز تو کی؟ عشق تو در پناه خدا می کشاندم. خورشید خون گرفته شام است یا عراق، چون ذره از زمین به هوا می کشاندم. زینب مدافع حرم تو، به جز تو کیست؟ عشق تو در پناه خدا می کشاندم.
صدای ماندگار،
جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
من فاطمه دختر رسول خدا، همسر علی مرتضی. من فاطمه هستم.
اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها بعدد ما احاط به علمك.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر پیامبر خدا، ائمه خدا و حضرت فاطمه زهرا. سلام مخاطبان عزیز رادیو معارف. با معرفی سبک زندگی حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در برنامه من فاطمه هستم با شما همراه هستیم و درباره سیره فاطمی، به خصوص سیره عبادی حضرت، مطالبی عرض می‌کنیم تا بتونیم از فخر زنان عالم در سبک زندگیمون الگو بگیریم. اگه نگاهی به زندگی روزمره خودمون بندازیم، متوجه میشیم که خیلی ها در خوشی ها خدا رو از یاد میبرن. بارها دیدیم که در مجالس شادی و عروسی دستورهای الهی زیر پا گذاشته میشه، غافل از این که اگه همون شب اول زندگی گناهی صورت بگیره، زندگی بابرکتی شکل نخواهد گرفت. اما حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها تنها عروسی بود که شب عروسی لباسش رو به یه فرد محتاج بخشید. پیغمبر خدا هم وقتی اومد دیدن دختر تازه عروسش، دید لباس کهنه تنشه و لباس نو رو در راه خدا انفاق کرده. دخترش رو بغل کرد و سه مرتبه فرمود فداها ابوها، پدرش به فدایش.
اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبت حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين.
عزیزان همراه، دعوت میکنم شنونده بخش اول سخنان کارشناس معارف دینی حجت الاسلام سید عباس حسینی باقرآبادی باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز، برادران و خواهران گرامی. میخوام یه سر بریم در خانه فاطمه، کارهای شخصی فاطمه رو ببینیم، بشنویم، سیره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بررسی کنیم، سیره فردی، سیره خانوادگی، همسرداری، هم از سیره عبادی حضرت درس بگیریم، هم از همسرداری حضرت نکته بیاموزیم، هم از احترامی که نسبت به پدر بزرگوارش داشت درسهایی رو یاد بگیریم. خداوند متعال می‌فرماید من تمامی جن و انس رو خلق نکردم مگر برای این که نسبت به من معرفت پیدا کنند. عبد بودن و بنده بودن خودشون رو درک بکنن و با بندگی در برابر من و خشوع و خضوع در برابر من به مقاماتی برسن. این مسئله رو صدیقه طاهر سلام الله علیها هم به خوبی می دانست، درک کرده بود. لذا در روایتی آمده است: این بانوی آسمانی، ما کان فی هذه الامت اعبد من فاطمه، در میان این امت هیچ فردی عابدتر از فاطمه نبود، بلکه از این بالاتر. تعبیر دیگری داریم: ما کان فی هذه الدنیا اعبد من فاطمه، در تمام دنیا کسی عابدتر از فاطمه زهرا سلام الله علیها پیدا نمیشه. البته خب طبیعی است در میان زنان مطرحه، وگرنه پیامبر ما، مولای متقیان، ائمه بزرگوار ما، اینها در عصر و زمان خودشون از همه عابدتر بودند. کانت تقوم حتی تتورم قدماها، اونقدر در برابر خدا می ایستاد به نماز که پاهای حضرت ورم می کرد. یعنی دائما با خدا وصل بود، دائما در خدمت خدا و بندگی خدا بود. او حقیقتا مصداق این فقره از دعای کمیل بود که حبلی الجد فی خشیتک و دوام فی الاتصال به خدمتک، خدایا به من توفیقی بده در خشیت از تو و در خضوع در برابر تو تلاش کنم و همواره در خدمت تو باشم و در محضر تو باشم. رسول خدا فرمود: زمانی که دخترم به نماز می ایستد، نور او برای فرشتگان آسمان چنان تجلی می کند که نور ستاره ها در شب برای مردم زمین می درخشد. یعنی زمانی که فاطمه به نماز می ایستاد، تمام وجود او نور می شد و او رو نور فرا می گرفت. آنقدر حضور قلب در نماز بر ایشان احاطه می کرد که تمام وجودش نور می شد. رسول خدا فرمود: خداوند متعال به نماز فاطمه مباهات می کرد. به فرشتگان می فرمود: آی فرشته ها، ببینید بندم فاطمه رو چگونه در برابر من ایستاده، تمام بدن او از ترس من می لرزه، با تمام قلبش به من رو کرده و قد اقبلت به قلبها علی عبادتی. بعد یه مژده‌ای به شیعیان اون حضرت میده. فرشتگانش میفرماید: شما فرشتگان رو شاهد میگیرم، هر کس پیرو فاطمه باشد او رو از آتش دوزخ در امان میدارم. اشهدکم انی قد آمنت شیعتها من النار. آیا من حقیقتا شیعه او هستم؟ آیا حقیقتا از او پیروی میکنم؟ آیا همین مقدار در نماز حضور قلب دارم؟ مگر شیعه این نیست که در اعمال و رفتار با اونها برابری کنه؟ میخوام عرض بکنم اگر نماز ما درست شد، همه مشکلات ما حل میشه. مولای متقیان علی علیه السلام فرمود: اعلم ان کل عملک تبع لصلاتک، تمام کارهای تو در گروه نمازته. لذا فاطمه زهرا سلام الله علیها این رو میدانست تمام امور دنیا و آخرتش در گروه نمازش هست، در گروه بندگیش هست. لذا اونقدر در محضر خدا می ایستد که پاهای حضرت ورم می کند.
اسمت حق فاطمه صدیقه کبرا منم، دخت ختم الانبیا کفر علی زهرا منم. اسمت هم فاطمه صدیقه کبرا منم، دخت ختم الانبیا کفر علی زهرا منم.
زهرا که وجودش سبب خلقت ماست، صد شکر که نور مهر او قسمت ماست. فرمود امام عسکری در وصفش: ما حجت خلق و فاطمه حجت ماست. حضرت زهرا سلام الله علیها سرآمد زنان عالم بود. در این باره آیت الله ابراهیم امینی در کتاب فاطمه بانوی نمونه اسلام نوشته: حضرت زهرا علیها سلام بدون شک در رأس مقام بانوان اسلام قرار دارد، زیرا محیط پرورش و زندگی زهرا محیط عصمت و طهارت بوده است. دوران کودکیش در خانه شخص اول اسلام، یعنی پیغمبر برگزیده‌ای که تحت تربیت مستقیم پروردگار قرار داشت، طی شد. دوران خانه‌داری و بچه‌داری را در خانه دومین شخصیت ممتاز اسلام، یعنی علی ابن ابی طالب علیه السلام گذراند. در این دوران کوتاه دو پسر معصوم یعنی حسن و حسین را تربیت کرد و دو دختر شجاع و فداکار مانند زینب و ام کلثوم به جامعه تحویل داد. در چنین خانه‌ای به طور قطع میتوان نتایج درخشان احکام و برنامه‌های اسلامی را آشکارا دید.
یکی از یاران امام جواد علیه السلام گفته به حضرت عرض کردم تصمیم گرفته بودم به نیابت از شما و پدرتان طواف کنم، ولی به من گفتند به نیابت از اوصیا طواف نمی کنند. حضرت فرمود هر چه می توانی طواف کن، جایز است. یار امام نهم گفت 3 سال بعد دوباره به آن حضرت عرض کردم پیشتر از شما درباره طواف به نیابت از شما و پدرتان اجازه گرفتم و طواف بسیار کردم. سپس چیزی بر دلم افتاد و به آن عمل کردم. پرسید چه بود؟ گفتم یک روز از جانب رسول خدا صلی الله علیه و آله طواف کردم. حضرت 3 بار فرمود درود خدا بر پیامبر. سپس روز دوم به نیابت از امیر مؤمنان علیه السلام، روز سوم امام حسن علیه السلام، روز چهارم امام حسین علیه السلام، تا روز نهم به نیابت از پدرت علی ابن موسر رضا علیه السلام و روز دهم به نیابت از شما سرورم. اینان کسانی هستند که به ولایتشان معتقدم. حضرت فرمود در این صورت به دینی معتقدی که خدا جز آن را از بندگانش نمی پذیرد. عرض کردم گاهی هم از سوی مادرتان حضرت فاطمه سلام الله علیها طواف کردم، گاهی هم نه. حضرت امام جواد علیه السلام فرمود این را بیشتر انجام بده، این برترین کاری است که انجام می دهی ان شاء الله.
السلام عليك يا فاطمة الزهراء
هذا سر جديد اگر هر کجا توی هذا سر جديد اگر هر کجا توی یعنی که ابتدا تویی و انتها تویی یعنی که ابتدا تویی و انتها تویی.
دوستان گرامی، حضرت فاطمه زهرا دختر پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله، همسر امام علی علیه السلام و از 5 تن آل عبا یا همون اصحاب کسا بودن. زهرا، بتول، سیدت و نساء العالمین و ام ابیها از القاب حضرت هستند. سوره کوثر، آیه تطهیر، آیه مودت و آیه اطعام و احادیثی مثل حدیث بزعه در شأن و فضیلت فاطمه زهرا سلام الله علیها نازل و نقل شدند. در ایران نام فاطمه و زهرا جزو بیشترین نامها برای دخترانه و سال روز ولادت حضرت فاطمه سلام الله علیها یعنی 20 جمادی الثانی هم روز زن و مادر نامیده شده. این بانوی برگزیده در تمام لحظات زندگی با قرآن مأنوس بود. حضرت آیت الله جوادی آملی در این باره گفتن عترت طاهره چون قرآن ناطقند و در هیچ مرحله از مراحل علمی از قرآن جدا نیستند، لذا هر وصفی که در قرآن کریم است قابل انطباق بر عترت طاهره هم هست. در این دقایق از برنامه من فاطمه هستم همراه با پژوهشگر علوم دینی حجت الاسلام حسینی باقرآبادی مروری می‌کنیم بر سیره عبادی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به ویژه انس حضرت با قرآن.
ارتباط حضرت زهرا سلام الله علیها به خداوند متعال فقط به نماز خوندن و رکوع و سجود در محضر خدا نبود. همواره سعی میکرد سخنان خدا رو مد نظر داشته باشه، برای سخنان خدا یک احترام ویژه قائل باشه. بله عزیزان، قرآن رو عزم میکنن، هم قرآن رو میخواند، هم این که با قرآن صحبت میکرد، هم با قرآن استدلال میکرد، هم به آیات قرآن تسلط داشت، یک مسلمان حقیقی تابع قرآن. ما هم اینطور باید باشیم، ما هم باید با قرآن رفیق باشیم، قرآن رو خیرخواه خودمون بدونیم، دلسوز خودمون بدونیم. حضرت زهرا سلام الله علیها قرآن رو شفیع خودش قرار میداد برای روز قیامت. از خدا میخواست که شفاعت قرآن رو از او نگیره، با اینکه خودش از جمله شفاعت کنندگان روز قیامته، ولی با این سخنش که خدایا شفاعت قرآن روز قیامت رو از من نگیر، میخواد به ما یاد بده دنیای آخرت و عالم آخرت رو جدی بگیریم. حتی افرادی که خودشون هم همه کاری اون عالمن، ولی باز این گونه با خدا حرف میزنن که خدایا شفاعت رو از ما نگیر. رسول مکرم اسلام یه جمله عجیبی دارد به دخترش فاطمه زهرا سلام الله علیها، تابلوی خطری است برای همه ما. خودم رو عرض میکنم، فرمود یا فاطمه اعملی لنفسک فانی لا اغنی عنک من الله شیئا. فاطمه جان برای آخرتت کار کن، تلاش کن، زحمت بکش، روز قیامت من پیغمبر به درد تو نمیخورم. نمیگن چون دختر پیامبری برو بهشت، نه، هر کسی رو با اعمالش و با رفتارش با او برخورد میکنن. لذا فاطمه زهرا سلام الله علیها عرض میکند خدایا لا تجعل القرآن بنا ماحلا، خدایا نکند روز قیامت قرآن از من گله کند که به آن عمل نکردم. مولای متقیان علی علیه السلام در خطبه 176 نهج البلاغه فرمود انه من شفع له القرآن یوم القیامه شفع فیه، هر کسی را که قرآن روز قیامت شفاعتش کند شفاعتش پذیرفته می شود و بهشتی می شود. اما و من محل به القرآن یوم القیامه صدق علیه، اگر خدای ناخواسته روز قیامت قرآن از کسی روی گرداند، از کسی گلایه کرد و شکایت کرد، صدق علیه، به ضررش تمام میشه، دیگه هیچ کس او رو شفاعت نمی کنه. امیر مؤمنان فرمود روز قیامت که میشه منادی ندا میدهد، بدانید آگاه باشید، الا ان کل حارس مبتلا فی حرسه و عاقبت عمله غیر حرست القرآن، امروز هر کس بذری رو کاشته و عملی رو انجام داده گرفتارش میشه، جز کسانی که منطبق با قرآن عمل کردند. هر کس طبق قرآن و منطبق با قرآن زندگیشو پیاده کرده و عمل کرده دیگه گرفتار نیست، او راحت و آزاد روز قیامت. لذا صدیقه طاهره سلام الله علیها در سیره فردی و عبادی خودش میبینیم با قرآن مأنوسه، هم قرآن رو زیاد میخواند، هم وصیت کرد علی جان از دنیا که رفتم وجلس عند رأسی، در کنار سرم بشین، فاکثر من تلاوت القرآن و دعا، کنار من زیاد قرآن بخوان، زیاد دعا بخوان. یعنی این گونه نیست که فقط قرآن رو برای اون لحظه بخواد، نه، در این دنیا خودش عمل کرده اون لحظه هم سفارش میکنه براش بخونن. متاسفانه ما میشناسیم، میدانیم بعضیا در طول عمرشون اصلا با قرآن سر و کار نداشتن، اما به محضی که از دنیا میرن کنارشون میشینن براشون قرآن میخونن. ما نمیتونیم بگیم آیا این قرآن اونجا اثر دارد یا ندارد، کسی که در طول عمرش به قرآن عمل نکرده. لذا خداوند متعال رو میخوانیم به حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها، و همین دعایی که حضرت فرمود ما هم دعا میکنیم که خدایا بالقرآن فنفعنی، خدایا از قرآن کریمت نفعی هم به ما برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا زهرا،
یا زهرا،
یا زهرا،
درباره فاطمه.
یا زهرا،
آیت الله ناصری.
حدیث کسا رو ببینید، موقعی که جبرئیل سوال می کند یا رب و من تحت الکسا، حضرت حق نمیگه پیغمبر و دخترش، اینو نمیگه. قاعده اینه که بگید پیغمبر است و دخترش و امیر المؤمنین و دو فرزندش، لیکن نه، میگه فاطمت و ابوها، محور رو فاطمه قرار میداد. فاطمه است و پدرش، فاطمه است و شوهرش، فاطمه است و دو فرزندش، محور رو او قرار میداد. و حال این که قاعده این بود که بگد پیغمبر است و دخترش، معرف رو فاطمه قرار میداد. فاطمه است و پدرش، فاطمه است و شوهرش، این خیلی عظمت است.
زهرا یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه.
شنوندگان محترم، از اینکه با رادیو معارف و بیان سیره فاطمی همراه ما بودید سپاسگزاریم. به امید خدا باز هم با بازخوانی سبک زندگی فاطمی خدمت شما علاقه‌مندان به معارف اسلامی خواهیم بود. تا فردا و بازخوانی سیره عبادی حضرت زهرا سلام الله علیها، همگیتون رو به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار. التماس دعا.
یا وجیهتا عند الله اشفعی لنا عند الله، یا وجیهتا عند الله اشفعی لنا،
اشفعي لنا عند
الله، يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله.
ممنون از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه های رادیو معارف و امیدوارم که همچنان همراه هم باشید. 351 دقیقه هست و دعوت کنم در این لحظه برنامه نگارستان رو بشنوید، شرح زندگی علامه شوشتری در این برنامه.
ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید. ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید.
ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایرانه، چرا اینا رو نشون ندیم؟
نگارستان.
خورشید و مهتابناکیم ما، که فرزند این آب و خاکیم ما.
به نام خدای متعال و سلام به شما نگارستانی های عزیز. محمد تقی شوشتری، معروف به علامه شوشتری یا محقق شوشتری، که در بین مردم شوشتر مشهور به شیخ شوشتری و حاج شیخ بود، یکی از علما و دانشمندان معاصر است که در ساحت حدیث پژوهی خدمات ارزنده و بی سابقه ای انجام داده است. در برنامه امروز دقایقی به شرح زندگی این عالم فرزانه می پردازیم.
برگذری در نگری، جز دل خوبان نبری. آسر مکشه دل که از او، هر چه کنی جان نبری.
شیخ محمد تقی شوشتری، فرزند شیخ محمد کاظم که نتیجه شیخ جعفر شوشتری است، به سال 1320 هجری قمری در نجف متولد شد. پدرش اهل شوشتر و مادرش اهل کرمان بود. از خاندانی فرهیخته، دانشمند و اهل علم و فضل است و پدران او سابقه مبارزاتی با حکومت‌های ستمگر داشتند، تا حدی که پدر و پدر بزرگ او به سبب مخالفت و سخنرانی بر ضد رضا شاه تبعید شده بودند. وی در مکتب قرآن و خواندن و نوشتن و خط ترسل را فرا گرفت و در 7 سالگی به شوشتر بازگشت و چیزی نگذشت که مادرش درگذشت. بعد از فوت مادر، مقدمات و سطر را نزد سید حسین نوری، سید محمد علی امام و سید علی اصغر حکیم گذراند و پس از آن نیز با آموزش‌های استادانی نظیر محمد تقی شیخ الاسلام و سید مهدی آل طیب و پدر خود در 16 یا 17 سالگی به درجه اجتهاد نائل شد. وی با توجه به نبوغ و ذکاوت فراوانی که داشت، بسیاری از کتابهایش را بدون استاد مطالعه می نمود. یعنی ابتدای هر کتابی را از استادان فرا می گرفت و بقیهش را خود مطالعه می کرد و به خوبی آن را فرا می گرفت. شیخ محمد تقی شوشتری بعد از سال 1354 هجری قمری به دلیل قانون کشف حجاب به همراه سید باقر حکیم از شوشتر به عتبات هجرت کرد و در حوزه‌های علمیه کربلا و سپس نجف به کسب علوم و معارف اسلامی ادامه داد و در همان جا بود که به حلقه درس شیخ آقا بزرگ تهرانی پیوست و از وی اجازه روایت دریافت کرد. حجت الاسلام و المسلمین، نجفی نژاد.
قاموس الرجال اونطور که در بیان حضرت آیت الله زنجانی منعکس شده، ایشون می‌فرمودند من سوال کردم، تفحص کردم از کسی که متخصص در بحث رجال باشد، گفتن که مرحوم آقای شوشتری ایشون متخصص در رجال هستند و مثل شما این که کار تخصصیشون فقه باشه و در کنار فقه به مسائل رجالی بپردازن، نه اینطور نیست، تخصصاً و تمام همتشون رو معطوف کردن و فقط به مباحث رجالی مشغول هستن. ایشون میفرمودن که من سوال کردم، گفتن اتفاقا الان در قم حضور دارن، رفتم در حرم مطهر حضرت معصوم سلام الله علیها، اتفاقا با ایشون ملاقات کردم و سوال کردم که جناب آقای شوشتری یا شیخ محمد تقی جناب عالی هستید؟ فرمودن بله. یک پیرمرد متواضع ساده ای که در گوشه حرم نشسته بودن. گفتم در کجا سکونت دارید؟ یه مسافرخانه ای رو آدرس دادن، من خدمت ایشون رسیدم. در اونجا کتاب قاموس الرجال خودشون که هنوز به شکل دستی بود و چاپ نشده بود نشون من دادن. من دیدم حرفهای بسیار نو و جدیدی در باب علم رجال در این کتاب وجود داره، از ایشون استفاده کردم. باب مراودات ما با ایشون مفتوح بود. بعدها هم کتاب قاموس الرجال رو برای من فرستادن تا خدمت حضرت آیت الله بروجردی رحمت الله علیه این کتاب رو من بدم و مقدمات چاپش فراهم بشه. جناب آقای زنجانی میفرمایند من وقتی این کتاب رو نگاه کردم دیدم که به جهت بعضی تعبیراتی که در این کتاب نسبت به بعضی اهل تحقیق وارد شده، شاید صلاح نباشد که این کتاب رو جناب آقای بروجردی مطالعه کنن و ملاحظه کنن. علاوه بر این، خط بسیار ریز و مندمجی داشت که خوندن این برای مرحوم آقای بروجردی شاید زمان زیادی رو میگرفت و ایشون رو به زحمت مینداخت. لذا نامه ای نوشتم و به مرحوم شوشتری عرض کردم که صلاح نیست جناب آقای بروجردی این کتاب رو ملاحظه کنن و برای چاپ اقدام بکنن. بعدها ایشون با مرحوم آقای مصطفوی هماهنگی کردن و کتاب خودشون رو به چاپ رسوندن، اثری که امروزه در دسترس ما قرار دارد و حقیقتا در باب رجال قابل استفاده است.
مطالبی که بسیار میتونه برای ما درس‌های زیبا و جالبی رو داشته باشه، توجه به زندگانی علما و دانشمندان دینی است.
نگارستان.
آیت الله سید موسی شبیری زنجانی میگوید یکی از اشخاصی که دقت نظر و معنویت و زهد شیخ جعفر شوشتری را به ارث برده است، نتیجه که ایشان آقای حاج شیخ محمد تقی شوشتری است که هم خودشان و هم کتابشان قاموس الرجال را باید جزو حسنات عصر حاضر به شمار آورد و از نسخه این کتاب میتوان فهمید که کتابهای دیگر ایشان نیز بدین گونه است و همه اینها جزو حسنات عصر حاضرند. آیت الله جعفر سبحانی میگوید شیخ شوشتری از زمره محققان انگشت شماری است که کتاب قاموس الرجال را نوشته و پروندیان را بازگذارده و در طول 50 و اندی سال در تحقیق و تنقیح و تصحیح آن کوشیده است و هرگز مانند برخی از پرکاران نیست که کتابی را می نویسند و آن را به دست استنساخ یا مطبعه می سپارند و رابطه خود را با آن قطع می کنند. به طور مسلم کتابی که به شیوه اخیر نوشته شده باشد موج خیز نخواهد شد و در ردیف کتاب‌های معمولی به شمار خواهد آمد و رنگ خلود و ابدیت به خود نخواهد گرفت. اما کتابی که پرونده آن تا مدت مدیدی به روی مؤلف و تمامی مراجعه کنندگان باز باشد، طبعاً بهره بیکرانی خواهد بود و امواج حائل و عظیمی خواهد داشت. در مثل گفتند خوشبخت کسی است که ذوقش را دریابد و به حق مؤلف ذوق خاصی در علم رجال داشته است.
چو غلام آفتابم همه زافتاب گویم، چو غلام آفتابم همه زافتاب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم.
به پایان برنامه امروز نگارستان رسیدیم. تا فردا که در ادامه شرح زندگی آیت الله علامه شیخ محمد تقی شوشتری به بیان ویژگی های علمی و اخلاقی این عالم وارسته خواهیم پرداخت. خدا نگهدار.
مرا به جز نظر تو نبود و نیست هنر.
مرا به جز نظر تو نبود.